رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شب شما بخیر. مسئولان رسانه‌ها در افغانستان میگویند تحمیل کردن خواست‌های هر گروه در رسانه‌ها یک خواب است و خیال. شرح بیشتر را از طریق همین برنامه در بعد از خبرها می‌شنوید. همچنان گزارشی در مورد استفاده از زور و قدرت برای تأمین صلح نیز شامل این بخش است. برای آگاهی از این مطالب، برنامه امشب اول ماه می 2018 میلادی را به میزبانی من نسرین محمود عزیزی دنبال نمایید. اما نخواست محمد احمدی با مشروع خبرها.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار روز دوشنبه گزارش داد که طالبان بر بیشتر از 14% قلمرو افغانستان تسلط دارند. با وصف افزایش شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان در یک سال گذشته و نیز تشدید عملیات قوای افغان و آمریکایی بر ضد طالبان، ساحات زیر نفوذ این گروه محدود نشده است. سیگار گزارش داده است که حکومت افغانستان از جمع 407 ولسوالی کنترل 229 ولسوالی را در دست دارد، حالان که طالبان بر 59 ولسوالی تسلط داشته و دو طرف حکومت و طالبان برای مسلط شدن بر 119 ولسوالی دیگر درگیر جنگ هستند. حکومت افغانستان همواره گزارش ها در مورد نفوذ و سلطه طالبان را رد کرده و به گفته مقام های افغان آن گروه جنگ و گریز کرده و توان و ظرفیت حاکمیت دائمی بر ولسوالی ها را ندارند. این در حالی است که مقام های آمریکایی و افغان استراتژی جدید ایالات متحده برای افغانستان را که بر افزایش حملات به هدف شکست دادن طالبان و محدود ساختن نفوذ آن گروه تاکید دارد، موافقت‌آمیز عنوان کرده است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است که نظامیان آمریکایی برای مدت طولانی در افغانستان و سوریه باقی می‌مانند تا به گفته وی راه حل دیپلماتیک برای حل معضل این دو کشور پیدا شود. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
جیم متیس روز دوشنبه در صحبت با جمعی از خبرنگاران در مقر وزارت دفاع آمریکا گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده طرح خروج فوری نظامیان آمریکایی را کنار گذاشته و حضور آنان را در افغانستان و سوریه حفظ خواهد کرد. خبرگزاری رویترز از قول آقای متیس گفته است که ایالات متحده نمیتواند پیش از پیروزی دیپلماتیک در ساحه حضور نظامی خود را کاهش دهد. او گفته است که نخست باید در جنگ پیروز شد و سپس به صلح دست یافت. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در حال بر پیروزی در جنگ تاکید دارد که حملات طالبان و گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان شدت گرفته است. در تازه ترین حملات انتحاری تندروان داعش در افغانستان روز دوشنبه کم از کم 22 نفر به شمول 9 خبرنگار کشته و حدود 45 تن دیگر زخمی شده است. آقای میتیس که ساعت پس از حملات دوگانه داعش در کابل صحبت میکرد، شورشگری این گروه و طالبان را نشانه درماندگی آنان خواند و تاکید کرد که استراتژی رئیس جمهور ترامپ با تمرکز بر افزایش حملات به ویژه حملات هوایی و تسریع روند آموزش قوای افغان موفقیت آمیز بوده است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت که ترنوان در افغانستان با انجام چنین حملات در آستانه انتخابات میخواهند مردم آن کشور را از شرکت در انتخابات دلسرد سازند. او گفت که طالبان خطر باخت خود را در انتخابات درک کرده اند و از این رو در تلاش متزلزل ساختن حکومت منتخب در افغانستان هستند.
اتحادیه ملی کارگران افغانستان اعلام کرد که حدود 40% افراد واجد شرایط کار در این کشور شغل ندارند. مقام های این اتحادیه روز سه‌شنبه در نشستی که به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شده بود، و خبرنگاران گفتند که حکومت در جریان بیش از 3 سال گذشته به وعده‌اش مبنی بر فراهم کردن 1 میلیون فرصت شغلی عمل نکرده است. غلام علی بریال معاون این اتحادیه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت نه تنها باید برای افراد بیکار فرصت شغلی ایجاد کند، بلکه برای کارگرانی که مزد کم دریافت می‌کنند نیز امکانات را فراهم سازد. آقای بریال گفت که حکومت برای حل مشکل بیکاری باید روی پروژه‌های زیربنایی اشتغالسازی کند. با گفته وی، وضعیت بیکاری در افغانستان نگران کننده است، زیرا سبب رو آوردن افراد به اتحاد و مهاجرت می شود. حکومت افغانستان به منظور فراهم ساختن زمینه اشتغال کنفرانس 2 روزه را با اشتراک 200 متخصص از نهادهای مختلف دولتی و خصوصی در کابل دایر کرد. تندروان مظنون 3 مرد را در کشمیر تحت کنترل هند با شلیک اسلحه کشتند. این مطلب را پلیس هند بیان کرده است. این واقعه در حالی رخ داده است که این منطقه پرمناقشه شاهد برپایی اعتراض به خاطر کشتن 2 شورشی و 1 غیر نظامی در هفته گذشته در جریان عملیات ضد شورشیان در هند می باشد. قربانیان بین سنین 20 تا 25 ساله هستند که از فاصله نزدیک با آنها شلیک شده و بلافاصله جان باختند. هیچ گروهی مسئولیت مرگ این مردان را به عهده نگرفته است. رسانه دولتی سوریه میگوید که 42 نفر که توسط شورشیان مرتبط به القاعده در شمال غرب آن کشور برای چندین سال در توقیف بودند، به حیث بخشی از معامله تسلیم دهی ساحات اطراف دمشق به حکومت آزاد شدند. تصاویر نشر شده تلویزیون توسط شبکه تلویزیونی الخبریه امروز این رها شدگان را که شامل زنان و کودکان هستند نشان میداد که با موتور بس و پسته امنیتی تحت کنترل حکومت رسیدند. این 42 نفر اولین گروهی از بیشتر از 80 تنی است که قرار است آزاد شوند. طبق این معامله جنگجویان مرتبط با القاعده قرار است یک کمپ پناهندگان فلسطینی نزدیک دمشق را تخلیه کنند. در این حال حدود 5000 نفر ساکن در دروستای شمال غرب تحت محاصره این شورشیان اجازه خواهند یافت به ساحات تحت کنترل حکومت بروند. یک ساختمان مرتفع که توسط غیر مالکان آن اشغال شده بود در مرکز شهر ساو پائولو برزیل پس از آتش‌سوزی فرو ریخت. آوار این ساختمان با ساختمان‌های مجاور و جاده‌های اطراف آن ثابت کرد. ماموران اتفاقیه گفتند که کم از کم یک نفر از اثر فرو ریختن این ساختمان جان باخته و شاید رقم جان باختگان بیشتر شود. این ساختمان تقریباً 20 منزله محل دفاتر قبلی مرکزی پلیس فدرال بود که ساعت 1:30 صبح آتش گرفت. ماموران اتفاقیه ساکنان آن ساختمان را تخلیه کردند. یک وزیر کابینه اسرائیل امروز گفت که تصرف قابل ملاحظه یا آنچه آرشیف برنامه هسته‌ای ایران تصور می شود ممکن در بازداری ایران در حمله بر اسرائیل کمک کند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشترین خبر.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه آنچه را وی نیم تن اسناد هسته ایران خواند و ادعا کرد توسط استخبارات اسرائیل جمع‌آوری شده آشکار ساخت. نتانیاهو ادعا کرد که این اسناد ثابت می‌سازد که رهبران ایران برنامه سلاح هسته‌ای را قبل از امضای معامله با قدرت‌های جهان در سال 2015 مخفی کرده بودند. صدر اعظم اسرائیل ادعا کرد که این اسناد به دست آمده شامل حدود 55,000 صفحه و 183 سی‌دی می باشد که ماموران استخبارات موساد اسرائیل از تأسیسات تهران به دست آورده‌اند. نتانیاهو گفت که این اسناد نشان می‌دهد که ایران نمی‌تواند مورد اعتماد باشد و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را تشویق کرد تا از آن معامله خارج شود. تهران که تلاش به دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده است، این اقدام نتانیاهو را مردود دانسته آن را نمایش مسخره خواند، اما نگفته است که این اسناد توسط نتانیاهو ساخته شده است.
دو کوریای رقیب لاودسپیکرهای بزرگی را برای نشرات تبلیغات به سبک جنگ سرد در سرحد پرتنششان امروز توقف دادند. در همین حال رئیس جمهور کوریای جنوبی از سازمان ملل متحد خواسته است تا مسدودی پلان شده مکان آزمایش هسته‌ای کره شمالی را نظارت کند. توقف پخش نشرات از ده ها لاودسپیکر در راستای توافق سازش دو رهبر کوریا در نشست تاریخیشان در روز جمعه گذشته می باشد. هنوز واضح نیست که آیا این گونه تدابیر می تواند به صلح دائمی منجر شود، زیرا هیچ پیشرفت عمده‌ای در بنبست های هسته‌ای کره شمالی از آن نشست حاصل نشده است. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن به عبدالله دوم پادشاه اردن گفت که کشورش به تقویت پیوندها با آن کشور شاهی به سطح یک شراکت استراتژیک امیدوار است. و خبر آخر این که بازرسان سرحدی ایالات متحده به برخی از پناهجویان آمریکای مرکزی اجازه ورود به آن کشور را صادر کرده تا روند اداری تقاضای پناهندگیشان را آغاز کنند. اجازه یافتن این تعداد از پناهجویان به بنبست مختصر به خاطر عدم جای پایان داد. اکنون مهاجرانی که از مکزیکو در قالب یک کاروان عبور کردند شاید راه حقوقی طولانی را طی کنند. اداره حراست گمرکات و سرحد ایالات متحده مشخص نکرده است که چه تعداد از اعضای این کاروان به روز دوشنبه اجازه ورود به ایالات متحده را یافتند، اما سازمان دهندگان گفتند که تعداد آنها 8 تن بوده است. حدود 140 تن دیگر هنوز در مکزیکو منتظر هستند تا از سرحد سیدروی سان دیگو در ایالات متحده عبور کنند. این بود مشوی خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنوندگان عزیز، مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال می‌پردازیم به گزارش‌های از افغانستان. نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران به این باور هستند که هدف قرار دادن رسانه از سوی گروه داعش هدفمند است و این گروه در تلاش است تا خواست‌ها و تبلیغاتشان را بر رسانه‌ها تحمیل کند. اما برخی از مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران می‌گویند که آزادی بیان در افغانستان قربانی زیادی داده و تحمیل کردن خواست‌های هر گروه خواب است و خیال. جلال میرزاد از کابل چنین گزارش میدهد.
بارهاست خبرنگاران افغانستان از سوی گروه به نام داعش هدف قرار میگیرند. حمله دیروز گواه این گونه حمله هاست. اما چگونگی بازنگری تأمین امنیت خبرنگاران از سوی نهادهای امنیتی افغانستان یکی از خواستهای جدی نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران است.
در جلال آباد اینا بالای رسانه ها چندین بار حمله کردن، در کابل حمله کردن، خبرنگار رو مورد هدف قرار دادن در نقاط مختلف کشور و هدف اساسی این گروه برقیدیمه ای است که اینا خبرنگار رو وادار بسازن به ای که موضوعات را که اینا در اختیار خبرنگار قرار میتن خبرنگار رو به زور وادار بسازن که موضوعات نشده بودن. در حقیقت این انگیزه اساسی هدفگیری خبرنگارا توسط گروه داعش انگیزه تبلیغاتی است.
حمله دیروز که از خانواده رسانه ها نه قربانی گرفت، خبرنگاران و رسانه ها را بیشتر از پیش در کار رسانه‌ای پابند ساخته است. برخی از مسئولان رسانه ها درباره هدف قرار دادن خبرنگاران از دید دیگری می نگرند.
فصل تازه جنگی خود هم طالبا و هم داعش اعلان کرده و فکر میکنم فهم من این است که در این فصل تازه میدان جنگ از میدانهای جنگ که بیشتر رویارویی با سربازهای افغانستان باشه بیرون شده و حال بیشتر قربانی ها و بیشتر عملات بالای اهداف نرم که شامل رسانه ها، نهادهای مدنی، مردم عام، رای دهنده ها باشه صورت میگیره. حداقل حوادث چند روز گذشته میره بیان میکنه.
با این همه پیکرهای بیجان نمادهای آزادی بیان امروز هم به خاک سپرده شدند. سباون کاکر خبرنگار رادیو آزادی یکی از نه خبرنگاری بود که در رویداد دیروز جان باخت.
چون رضای خداست ما از رضای خداوند هیچ نوع سرکشی نداریم، بسر و جان قبول داریم. البته عمرش تا به نیمی وقت در دنیا بود، مگر ما را بسیار زیاد متاثر ساخته این شهادت ازی.
اما اینجا در گوشه از اتاق خبر جای دو نماد آزادی بیان دیگر هم خالی است، جایی که شاید برای ارج‌گذاری و یاد بود چند روزی خالی باشد، اما راهشان ادامه خواهند داشت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
قماندان نیروهای خاص افغانستان میگوید که صلح بازاری تأمین نمی شود، بلکه برای تأمین صلح باید از زور و قدرت کار گرفته شود. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت در برابر کسانی که به گفتگوهای صلح نمی پیوندند از زور کار می گیرد. خبرنگار ما سمسام از سیرت گزارش میدهد.
روز سه‌شنبه 750 تن از نیروهای کماندو پس از دوره آموزشی 3 ماهه فارغ و به ماموریت اعزام شدند. جنرال بسم الله وزیری، قماندان قلو اردوی عملیات‌های خاص افغانستان، در مراسم فراغت این نیروهای کماندو گفت که حکومت برای تامین صلح و کشاندن مخالفان مسلح خیش به گفتگوهای صلح باید از موقف زور وارد شود. جنرال وزیری بسته پیشنهادی صلح حکومت افغانستان را برای طالبان بدون نقص خواند.
صلح را از موقف زور باید مبادست بگیریم. صلح بازاری نمیشه مگر از یک موقف زور، از آمادگی که آمادگی کامل داشته باشه. این پروژه یا نقشه رایی که در رئیس جمهور پیش انداخته این بی دو حالت داره. همه تان متوجه باشین که دو حالت هست. کسی که به صلح آمد آمد دگنی بالاخره ختم میشه.
کماندان قلوردوی عملیات های خاص گفت که گفتگوهای صلح تنها با گروه طالبان و کسانی که افغانند صورت میگیرد، اما گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و گروه های هراس افغانی که از 20 کشور مختلف در افغانستان حضور دارند با آنان گفتگو نخواهند کرد، بلکه به گفته جنرال وزیری نیروهای افغان باید در برابر آنان با تمام قوت بجنگند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا مشخص نساخت که آیا حکومت در گفتگوهای صلح از موضع قدرت وارد شده یا از موضع ضعف، اما او گفت که حکومت افغانستان قاطعانه در برابر کسانی که در برابر حکومت و مردم این کشور می جنگند اقدام می کند و پیشنهاد صلح نیز خواست مردم است.
گروه ها بخواهند با زور اراده خود تحمیل کنند و اثر گذشته و گروه های تروریستی که می خواهند دست به جنایت بزنند، کشتار بزنند، در برابر جما همیشه سادگی می کنند و شما می بینید که ما در جبهه های مختلف با اونا
در همین حال نصرالله استانکزی استاد در پوهنتون کابل بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان قدرت لازم را برای وارد شدن از موضع زور برای گفتگوهای صلح ندارد.
باور من این است که دولت افغانستان در شرایط کنونی از همه قدرت لازمه که چون مقابل خود زیر فشار بگیره برخوردار نبوده، اما چاره هم نداره جز این که باید روان داخل شده.
آقای استانکزی در مورد طرح صلح حکومت افغانستان گفت که این طرح اجرایی نیست و میکانیزم های لازم برای تطبیق آن وجود ندارد. طالبان پیشنهاد صلح حکومت افغانستان را رد کردند، پیشنهادی که به گفته اکثر کارشناسان و مقام های جامعه جهانی سخاوتمندانه است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و باز هم در رابطه با افغانستان، فعالان رسانه‌ای ولایت هرات در اجتماع اعتراضی کشته شدن و زخمی گردیدن 17 تن از خبرنگاران در حملات دهشت افغانان کابل پایتخت افغانستان را محکوم کردند. این خبرنگاران از نهادهای بین المللی می خواهند تا با حمایت جدی از جامعه رسانه‌ای افغانستان مانع وارد آمدن لطمه بیشتر و پیکره آزادی در آن کشور شوند. خلیل نورزایی از هرات گزارش می دهد.
یک روز بعد از حادثه خونین رسانه‌ها در کابل پایتخت افغانستان، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای ولایت هرات گرده هم آمده و در گرده همایی اعتراضی این واقعه را جنایت بشری عنوان کردند. خبرنگاران هرات با گذاشتن گل به پای عکس‌های قربانیان این رویداد خونین، این حرکت دشمنان افغانستان را حمله بر آزادی بیان عنوان کرده، میگویند به مبارزه برای بلند کردن صدای عدالت و آزادی ادامه خواهند داد. معصومه حیدری خبرنگار:
ما خبرنگاران متحد هستیم که آزادی بیان به صورت واقعی از او به منصه ظهور برسانیم و دشمنان افغانستان بدانند که با این عملات وحشیانه و غیر انسانی نمیتونن صدای خبرنگاران خاموش کنند.
خبرنگاران هرات همچنان بی تفاوتی مقام های حکومت وحدت ملی در برابر تامین امنیت فعالان رسانه‌ای در کشور را دلیل اصلی بروز این رویداد خونین عنوان می کنند.
حادثه دیروز نشان داد تا چه اندازه افغانستان خطرناک برای فعالیت های خبرنگاری و تا چه اندازه خبرنگارا در افغانستان از لحاظ امنیت و مسئولیت دچار چالشند. و یک واقعیت در متاسفانه هویدا ساخت که حکومت افغانستان در قبال تامین امنیت خبرنگارا تا حال هیچ اقدامی را انجام نداده.
پیام رویداد دیروز این است که دولت فعلی افغانستان در تامین امنیت شهروندان کشور به ویژه سردمداران آزادی بیان و خبرنگاران افغانستان ناتوانند. ما در هیچ طرح و برنامه دولت فعلی یک استراتژی واضح برای تامین امنیت شهروندان و برای تامین امنیت خبرنگاران ما نمی‌بینیم.
سکینه حسینی عضو شورای ولایتی هرات نیز که در جمع خبرنگاران معترض حضور داشت، از نهادهای امنیتی افغانستان خواست تا برای تداوم دموکراسی هرچه سریعتر برنامه امنیتی را برای حمایت از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در کشور روی دست بگیرند.
متاسفانه همیشه دولت در قسمت دستاوردهای خود را حفظ بکنه ضعیف بوده. از جمله بزرگترین دستاورد اونها رسانه بوده که متاسفانه تا هنوز ما شاهد عاملین خشونت ها علیه خبرنگاران نبودیم که اونها به پنجه قانون سپرده شده باشه و قانون تطبیق شده، و که امروز نگاه میکنیم نسبت به موضوعات کوچک بی تفاوت بوده که نتیجه کلان از رو میره. من تقاضای من بیشتر از نهادهای بین المللی هست که جامعه خبرنگاری رو حمایت بکنن، چنانچه که افراد ملکی رو بهش فراموشی سپردن، لطفاً خواهشانه آزادی بیان و رسانه های ما رو به باد فراموشی نسپارید.
محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات نیز به این موضوع واکنش نشان داده میگوید هراس افکنان در تلاشند تا با آماج قرار دادن خبرنگاران و آزادی بیان جنایت هایشان را از چشم مردم و جهانیان پنهان نگاه دارند.
شهادت تعدادی از خبرنگاران ارادی دشمن نشان میده که تمام نهادهایی که او به مردم سالاری ریشه داره اونا را اینا مورد هدف قرار دادن.
در حملات هراس افغانانه روز دوشنبه در کابل پایتخت افغانستان 9 خبرنگار افغان به شمول 1 زن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. عصر روز دوشنبه نیز 1 خبرنگار دیگر از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت خوست به گلوله بسته شد. بر اساس آمار کمیته مسئولیت در افغانستان از ابتدای سال روان میلادی تا به حال 11 خبرنگار افغان به شمول 1 زن جانهای خود را در این کشور از دست دادند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، تازه ترین ها را در صفحه فیسبوک ما دنبال نمایید. صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voa. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در اولین سفر دیپلماتیک خود به شرق میانه با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی ملاقات کرد و از متحدین آمریکا خواستار اعمال تحریم های جدید علیه ایران گردید. آقای پامپیو موضع جدی را در برابر ایران اتخاذ کرده و گفته است که تمایل تهران به تسلط به شرق میانه هنوز پابرجا باقی مانده است. از جانب دیگر امروز اول ماه می است و اداره رئیس جمهور ترامپ تا 12 این ماه تصمیم خواهد گرفت که آیا در موافقتنامه هسته‌ای جهان با ایران باقی خواهد ماند و یا از آن خارج خواهد شد. شرح بیشتر تحولات مربوط به ایران را از همکار ما لیلما حبیب عظیمی می شنوید.
کارشناسان استخباراتی و دیپلمات‌ها گفتند بسیاری از شواهد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک کنفرانس خبری روز دوشنبه ارائه کرد چیز تازه‌ای نیست، بلکه چیزهایی است که قبل از امضای توافقنامه هسته‌ای 2015 وجود داشت. جواد ظریف وزیر خارجه ایران با ارائه سخنرانی رهبر اسرائیل در یک توییت به تحمیل ادعاهای اسرائیل خندیده و تمسخر کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ابراز نمود.
آنها راکت هایی را نصب کردند که می گویند برای مقاصد تلویزیونی است. فکر نمی کنم این طور باشد. ما می بینیم که چه اتفاق می افتد. من به شما می گویم که من چی کاری می کنم. بسیاری از مردم فکر می کنند که می دانند و یا پیش از 12 ماه می تصمیم می گیرم. اما این به این معنا نیست که ما یک توافق واقعی برای مذاکره نخواهیم داشت.
این در حال است که مایک پامپیو وزیر امور خارجه جدید آمریکا صرف چند ساعت پس از آن که حلف وفاداری یاد کند و حتی قبل از اینکه فرصتی برای دیدن دفتر جدیدش در وزارت امور خارجه داشته باشد، به نخستین دور سفرش به بروکسل و شرق میانه خاتمه داد. او در هر توقف با استقبال گرم مواجه گردید. در اردن پامپیو درباره 10 جنگ میان فلسطین و اسرائیل و نیاز به همکاری دوباره هر دو طرف صحبت نمود.
این یک اولویت باور نکردنی برای ایالات متحده است تا بتواند هر گونه کمکی که بتواند به هر دو طرف برای حل و فصل این معضله فوق‌العاده طولانی مدت و مهم ایران نماید.
پامپیو با فلسطینیان ملاقات نکرد. فلسطینیان مذاکرات با ایالات متحده را پس از آن تحریم کردند که دونالد ترامپ در ماه دسامبر بیت المقدس را من حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. صدر اعظم اسرائیل تصمیم حکومت ترامپ را ستایش نمود.
تصمیم عمده از سوی رئیس جمهور ترامپ باعث شده است تا کشورهای دیگر نیز در نظر دارند تا سفارت‌های خود را به بیت المقدس انتقال دهند.
در دیدارش از عربستان سعودی، پامپیو روی اتحاد میان کشورهای خلیج تاکید نمود تا با تجاوز ایران مقابله نمایند.
من همچنین با وزیر امور خارجه تاکید کردم که اتحاد خلیج فارس ضروری است. ما باید به آن دست یابیم.
مایک پامپیو در این سفر متحدین ناتو خود را اطمینان داد که ایالات متحده میزان جسارت روسیه را درک می‌کند و باید در کوشش‌ها برای مبارزه علیه عملکرد روسیه در برابر سوریه، اوکراین و علیه دموکراسی غرب متحد باشند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
و حال توجه کنید به آخرین گزارش این بخش. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم خود مبنی بر وضع تعرفه‌های گمرکی را بر واردات فولاد و آلومینیوم از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، کانادا و مکزیکو تا اول ماه جون به تعویق انداخته است. این اقدام اکنون می تواند فرصت بیشتر را برای مذاکرات در مورد معاف کردن برخی کشورها از پرداخت این تعرفه‌ها فراهم بسازد. حکومت دونالد ترامپ در اوایل ماه مارس تعرفه گمرکی را بر واردات آلومینیوم و فولاد وضع کرد و این تصمیم بر شرکت‌های چینی، روسی، ژاپنی و دیگر کشورها عملی شد، اما برخی متحدین نزدیک واشنگتن از پرداخت این تعرفه‌ها تا اول ماه می موقتاً معاف شدند. زلاته که هاک خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارش تهیه کرده که از همکار ما میرویس رحمانی می‌شنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه مارچ 25% تعرفه بر واردات فولاد و 10% تعرفه بر واردات آلومینیوم وضع کرد. اما کانادا، مکزیکو، برزیل و اعضای اتحادیه اروپایی از پرداخت این تعرفه به صورت موقت معاف شدند. کانادا بزرگترین صادرکننده فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده است. جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، دیروز گفت که وضع این تعرفه ها وضعیت پیچیده تجارت بین کانادا و آمریکا را آسیب می‌رساند.
We have billions of dollars worth of those goods coming back and forth across the border every day. And on the national security side, Canadian aluminum is used in American fighter jets. Canadian steel is used in American.
ارزش کالاهایی که روزانه بین مرز دو کشور رفت و آمد می‌کند به میلیاردها دلار می‌رسد. از رهگذر امنیت ملی باید گفت که آلومینیوم کانادا در ساختن تیاره‌های جت آمریکایی و از فولاد کانادا در وسایط زرهی آمریکایی استفاده می‌شود. بناهن هیچ دو کشور دیگری به جز کانادا و ایالات متحده وجود ندارد که بتوانند صنایع تولید فولاد و آلومینیومشان را بیشتر ادغام کنند.
وضع تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم فعالیت‌های تجارتی بین آمریکا و اتحادیه اروپایی را به ارزش 10 میلیارد دلار متاثر می‌سازد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، هشدار داده است که اگر معافیت پرداخت تعرفه گمرکی بر واردات آلومینیوم و فولاد از کشورهای اروپایی توسط آمریکا تمدید نشود، ممکن یک جنگ تجارتی بین اروپا و آمریکا آغاز گردد. در این حال، رابرت هالور، یک کارشناس امور مالی در آلمان، می‌گوید که اکنون زمان آن رسیده تا کشورهای اروپایی وابستگی خود را به آمریکا پایان دهند.
Since the end of the war, the Americans have always made a contribution to the global economy and Europe has benefited from that. But those times are over. The US now wants to focus on itself.
از زمان پایان جنگ جهانی دوم، آمریکاییان همواره به اقتصاد جهانی کمک می‌کردند و اروپا از آن مستفید می‌شد. اما آن زمان اکنون به پایان رسیده است. آمریکا حالا می‌خواهد بر وضعیت خود تمرکز کند. این به آن معنی است که اروپا نیز باید به وضعیت خود سر و سامان دهد. و این کار بسیار دشوار است. ما به دو چیز نیاز داریم. در بیرون از مرزهای اروپا باید تعرفه بر کالاهای آمریکایی کاهش داده شود و در داخل ما به اصلاحات نیاز داریم. هر کسی که این نیازمندی ها را درک نمی کند باید نزد دکتر برود.
رئیس جمهور ترامپ روز شنبه در یک سخنرانی در ایالت میشیگان بار دیگر وعده انتخاباتی خود را تکرار کرد که آمریکا را از پیمان‌های بین‌المللی تجارتی که به سود این کشور نیست خارج خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ بیشتر از عدم توازن تجارتی با چین انتقاد کرده است. زمانی که او تصمیمش را مبنی بر وضع تعرفه‌های گمرکی بر واردات آلومینیوم و فولاد اعلام کرد، چین با وضع تعرفه‌های گمرکی بر واردات کالاهای آمریکایی دست به اقدامات تلافی جویانه زد. اما آقای ترامپ اظهار امیدواری کرده است که آمریکا و چین به یک توافقنامه عادلانه تجارتی دست خواهند یافت. قرار است یک هیئت بلندرتبه حکومت آمریکا به خاطر بحث روی روابط این کشور با چین روز پنجشنبه به بیجینگ سفر کند.
این بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا تا اینجا. شنونده رادیو آشنا باشید.